به نام پروردگار عالمیان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان، خسته نباشید میگم به تمام شما دوستانی که در مسیر آزمون کانون وکلا شبانه روز در تلاش و تکاپو هستین. امیدوارم که هر کدوم از شمایی که با تمام وجودتون در این راه زحمت کشیدید نتیجه زحماتتون رو به بهترین شکل ممکن دریافت کنید. من هورا راستگو هستم، مشاور ارشد مؤسسه مشاهیر مهر دادآفرین. امروز در خدمتتون هستیم با موضوع نحوه برنامه‌ریزی و جمع‌بندی مطالب در دو ماه پایانی. همه شما مستحضر هستید که با توجه به تقسیم بندی فصول مطالعاتی که از ابتدا تا به امروز پیش رو داشتیم، از همون مرحله اول که درک و یادگیری مطالب بود تا مرحله دوم که تثبیت اولیه و یک جمع‌بندی ابتدایی داشتیم و مرحله سوممون که وارد آزمون‌های آزمایشی طبقه بندی شدیم، همه اینا به یک طرف و اون مرحله چهارم که بحث جمع‌بندی شما هستش، اینکه چطور شما میتونید تمام دروس خودتون رو، تمام مباحث رو به همراه تست ها در این دو ماه پایانی کاملا جمع‌بندی و مرور رو تکرار کنید، بحث خاصی رو به خودش اختصاص میده. اما پیش از این که من وارد انواع الگوهای برنامه ریزی در دو ماه آخر بشم، دوست دارم چند تا نکته رو متذکر بشم خدمتتون که قبل از شروع به برنامه ریزی کردن هر فرد باید این مسائل رو مد نظر داشته باشه. اولین آیتم بحث میزان ساعات مطالعاتی شما در هر روز هست که این فرد به فرد متفاوته و بارها متذکر شدیم که بر اساس کندخانها، نرمالها و تندخانها این دستبندیهای خاص خودش رو داره و فاکتورهای دیگه هم دخیل هستن، از جمله این که شما در یک درس پایه درسی قوی دارید، ضعیف هستید، آیا تست کار کردید تا به امروز نکردید، تحلیل و آنالیز شما در آزمونهای آزمایشی در اون درس خاص به چه صورت بوده. اما همه این فاکتورها رو اگر کنار بذاریم، به طور متوسط باید هر کدوم از شما حداقلش 10 ساعت مطالعه و تست رو در طول روز داشته باشید. اگر کندخوان هستید میتونید تایم بیشتری رو به خودتون اختصاص بدین. زمانی که احساس خستگی هم میکنید میتونید از تست زدن و ماده خوانی کمک بگیرید. در این میان سرعت مطالعه شما، تمرکز و عدم وسواسی که باید دو ماه آخر باهاش دست و پنجه نرم کنید، جز فاکتورهای بسیار کلیدی هستند. نکته دوم آزمون‌های حقوقی سال‌های گذشته از 88 به بعد هست که حتما در دو ماه پایانی اینا رو باید در برنامه‌ریزی خودتون بگنجونید، از آزمون سراسری، آزاد، کانون وکلا، مشاوران و قضاوت. منباب این که شما با نحوه در واقع آزمون گرفتن این ارگان‌ها آشنایی بیشتری پیدا کنید و اگر بعضن با سوالهای غیر استاندارد حتی مواجه شدید یا اختلاف نظرها رو مشاهده کردید، بدونید که چه به چه سبک و به چه سیاقی از این مباحث سوال داده میشه. نکته سوم بحث تست های سنجش برتر هستش. کتاب هایی که مؤسسه دادآفرین اینا رو چاپ کرده، شما میتونید اینا رو تهیه کنید و بسیار مهم هستن. این کتاب ها در دو سری سالهای 93 و 94 در واقع منتشر شدن و حتما اینا باید تو برنامه ریزی شما گنجونده بشه. نکته چهارم هم تست های نکات برتر هست. بچه ها کتاب های متفاوت هست، سنجش برتر هستن، اینا رو هم حتما باید به طور مجزا توی برنامه ریزیتون لحاظ کنید. و نکته پنجم، نکات آزمون های آزمایشی سال 95 دادآفرین در هر درس به طور مجزا هستش. یعنی شما از آزمون یک که شرکت کردید امسال، در هر درسی حدوداً تا به همین امروز 280 تا نکته تقریبا دارید که اینا رو باید تیکه تیکه براش تایم خالی کنید و این نکات رو هم به طور مجزا بررسی کنید، چون که طراحان آزمون های دادآفرین به ظریف ترین و ریزبینانه ترین شکل ممکن دست رو مباحثی میذارن که ممکن شما توی این مباحث مشکلات زیادی رو برخورده باشید. و اما الگوهای برنامه ریزی شما، خب این رو حتما همه شما میدونید که هر کس باید برنامه ریزی شخصی و خاص خودش رو داشته باشه، بر اساس اینکه پایه درسی این فرد به چه صورت هستش، آیا کلاس های مؤسسه رو شرکت کرده یا نکرده، حتی اینکه در چه دوره ای این کلاس ها رو شرکت کرده مهمه، اینکه سال اولی هستین یا سال دومی هستین یا به بالا، اینکه آزمون ها رو به صورت طبقه بندی و منظم شرکت کردین یا آزمون ها رو فقط قصد دارید در آزمون های جامع شرکت بکنید، اینکه آنالیز و تحلیل بعد از آزمونتون به چه صورت بوده، آیا دقیقاً درآورده بودین مشکلات خاص خودتون رو که در چه مباحثی، در چه نوع تست هایی و در کدوم یکی از تله های تستی گرفتار میشین. اینا همش باعث میشه که برنامه‌ریزی هر فرد خاص خودش باشه. اما ما همه اینا رو میذاریم کنار، سعی میکنیم الگوهایی رو به شما امروز ارائه بدیم که به صورت استاندارد شما با یه تلورانس بسیار کم بالا پایین کردنش بتونید اون برنامه ریزی شخصی خودتون رو تقریبا تا یه حد زیادی به دست بیارید. الگوی اولی که ارائه میدم خدمتتون در خصوص بچه‌هایی هستش که قوی و قدرتمند عمل کردن، از درصدها، میانگین معدل، ترازی که آوردن، رتبه بندیشون، همه اینا در یک سطح بسیار خوب یا حداقل خوب قرار گرفتن. این افراد پیشنهاد میکنم که هر روز در 2 ماه آخر یک درس رو به طور مفهومی در برنامه خودشون قرار بدن. 2 درس رو به صورت ماده به همراه نکات حاشیه نویسی شده ای که مجموع خارج نویسی و خلاصه برداری و نکته برداریشون از جزوات و کتابهاشون هست مد نظر قرار بدن و 3 درس رو تست بزنن. یک مثال میزنم، مثلا در روز شنبهشون مدنی رو به صورت مفهومی و تحلیلی بخونن، آیین دادرسی مدنی تجارت به صورت ماده و نکته خونده بشه، جزا آیین دادرسی کیفری و اصول تست زده بشه. بچه هایی که متوسط هستن الگوی اونها رو برای برنامه ریزی پیشنهاد میکنم با 2 درس به طور مفهومی مطالعه بکنن، 2 درسشون رو ماده و نکته حاشیه نویسی شده و 2 درس تست بزنن. به طور مثال مدنی و اصول رو مفهومی مطالعه میکنید، تحلیلتون رو قوی تر میکنید، روی استدلالتون روی متن مواد یا نکات کار میکنید، آیین دادرسی کیفریتون، جزاتون به صورت ماده و نکته خونده میشه و مثلا اصول و تجارتتون به صورت تست کار میشه. اما دوستانی که در مرحله های ضعیفتری قرار دارن به اینا پیشنهاد میکنم از اونجا که خیلی تایم مناسبی نیست برای اینکه کتاب جدید، جزوه جدید بخونن یا حتی اصلا جدید هم نباشه، بخوان به کتاب ها و جزواتشون مجددن مراجعه کنن، این هستش که 3 درس رو به صورت ماده و نکته بخونن و 3 درس رو تست بزنن. مثلا فرد ضعیفی که الان خودش رو در وضعیت مناسب علمی نمیبینه دیگه به جای اینکه بره توی کتاب ها و جزواتش غرق بشه میتونه تجارتش، جزا و آیین دادرسی کیفریش رو در 1 روز با ماده ها و نکات سپری کنه و 3 درس مثل اصول مدنی و آیین دادرسی مدنی رو تست بزنه. حالا این درس ها توجه داشته باشید که در روزهای بعدی جاشون با هم جابجا میشه و شما در مجموعه 1 هفته تمامی درس ها رو هم به صورت تحلیلی خوندین، هم ماده و تست کار کردین و هم نکات رو کار کردین. این یک الگوی بسیار بسیار ساده هست و استراکچری هستش که هر فرد بر مبنای پایه درسی خودش میتونه از این پترن ها استفاده کنه. اما ما بسیار کیس های خاص و متفاوتی داریم که بعضن هر کدوم از بچه ها هستن با مسائل خاص خودشون توی این مدت درگیر هستن. من مسائل خاص رو هم سعی میکنم الان راجع به صحبتی داشته باشم. مثلا افرادی که در یک تک درس خاص مشکل دارن، این فرد میبینه من تمامی درس هم متوسط رو به بالا هست اما به طور مثال در درس مدنی بسیار درصد پایینی دارم، این افراد پیشنهاد میکنم در 2 ماه آخرشون هر روز 2 ساعتشون رو اختصاص به اون درس ضعیف بدن ولی بقیه درسهای خودشون رو طبق الگویی که ارائه کردم به صورت ماده و نکته داشته باشن و یا تست کار کنن. گروه دوم افرادی هستن که در 2 درس مشکل اساسی و عمده دارن. مثلا این فرد در درس جزا و اصولش بسیار ضعیفه ولی در درس‌های دیگه متوسط رو به بالا هست. این افراد پیشنهاد میکنن مثلا روزهای زوجشون رو به 1 درس ضعیف اختصاص بدن، روزهای فردشون رو ابتداءً به 1 درس ضعیف اختصاص بدن، بقیه برنامه‌شون رو طبق همون الگویی که گفتیم به حالت جمع‌بندی در بیارن، ماده و نکته و تست کار کنه. اما افرادی رو داریم که در درس‌های مفهومی فقط مشکل دارن، یعنی این افراد در درس‌های حفظی و یا درس‌های نکته‌ای خوب هستن، مثلا در مدنی و اصول مشکل داره یا بخش اسناد تجارت یا جرایم علیه اموال جزا مثل کلاهبرداری یا ماده 300 به بعد آیین دادرسی مدنی یا بخش صلاحیت در آیین دادرسی مدنی. این قسمت‌ها قسمت‌هایی نیست که شما دوستان بخواید حفظ کنید، بلکه باید تحلیلی ابتداءً یاد بگیرید، درک مطلب بالایی داشته باشید تا بعد از اون بتونید روی حفظیات ماده مانوف بدین، روی مطالعه تطبیقیش مانوف بدین و مراحل بعدی. این افراد که در درس‌های مفهومی مشکل دارن باید چی کار کنن؟ اینا رو من پیشنهاد میکنم این مباحث خاص رو پیدا کنن، ضعفاشون رو تو این درس‌ها تفکیک کنن، در قسمت میانی برنامه‌شون یعنی در تایم عصرشون توی هر برنامه روزانه قرار بدن، یعنی به صورت ماده و جزوه و نکته اینا رو مطالعه کنن. بقیه برنامه‌شون مثل اصل برنامه ما بقیه افراد همون الگوی خاص جنبندی رو در نظر گرفته بشه براشون. اما یک گروه خاص دیگه ای داریم، اون هم افرادی هستن که در درس‌های حفظی مشکل دارن، دقیقا برعکس گروه اول هستن، یعنی مثلا آینده درسی مدنی 300 ماده اول که بیشتر حفظی هست مشکل داره، جزای عمومیش، آینده درسی کیفریش، لایه اصلاح رو به مشکل برمیخوره، و یا توی مدنی 1-5-8 هستش که احساس ضعف میکنه. پیشنهادم به این افراد اینه که هر روز 45 دقیقه مجزا از اون برنامه‌ای که گفتم این بخش ها رو اضافه کنن توی برنامه‌شون، که با تکرار این مواد با توجه به قدرتی که حافظه کوتاه مدت و میان مدت داره بتونن این مبحث رو در آزمون اصلی به بهترین شکل ممکن تستش رو بزنن. چرا که اگر شما در درس‌های حفظی مشکل دارید، حفظیاتتون ضعیف است، اگر این درس رو به طور مثال 10 روز یک بار بهش سر بزنید، تا دم آزمون کلن شاید 5 بار بهش مراجعه کردید، اونم 5 بار در یک میزان مطالعاتی محدود از نظر ساعتی. اما اگر شما این رو هر روز در برنامه خودتون یا 1 روز در میون در برنامه خودتون بگنجونین که مدامن چشمتون به این مواد و نکات بیفته، قطعا این ملکه ذهن شما در این 2 ماه خواهد شد. گروه خاص دیگه ای که داریم افرادی هستن که در تستنی مشکل دارن، یعنی این فرد جزوات و کتاب ها و مفاهیم و استدلالات رو خوب میفهمه، نکات هر ماده رو متوجه میشه، حتی مطالعه مقایسه ای رو خوب انجام داده، اما وقتی وارد تست میشه به مشکل میخوره. خب این افراد پیشنهاد میکنم که 2 درس اصلی رو هر روز مرور کنن، اما حداقل 5 ساعت در روزشون رو روی تست کار کنن، چون دقیقاً شما گیرتون روی تسته. حالا اولویت تستنی شما در این 2 ماه آخر به چه صورت باشه؟ ابتدا تستای طبقه بندیتون رو خوب کار کنید. اگر نمی رسید همه تستای طبقه بندی رو کار کنید، 2 تا در میون تستا رو بزنید، مثلا تست 1-3-5-7، مثلا برعکسش کنین 1-4-8-12، چند تا تستا رو به صورت رندوم بزنید که بتونید از هر مبحثی تست های مهم رو کار کرده باشید. بعد از اینکه تست های طبقه بندیتون تموم شد، وارد سنجش برترها بشید، بعد نکات برتر رو بزنید و در نهایت آزمون های حقوقی سالهای پیش رو کار کنید. گروه دیگری داریم، افرادی که قوانین خاص رو نخوندن تا به حال، به خصوص قوانین خاص در درس مدنی و آیین دادرسی مدنی. خب توی درس مدنی میدونید قانون تملک آپارتمان ها، قانون اوقاف، قانون موجب مستأجر و قوانین خاص مخصوص مدنی 4 مثل قانون مسئولیت مدنی، بخش موجبات زمان، قانون بیمه اجباری، و در درس آیین دادرسی مدنی شورا، حمایت از خانواده، مواد مهم دیوان عدالت و مواد مهم اجرای احکام رو دارید. پیشنهادم به شما این هستش که در هر روز 30 دقیقه به طور مجزا از برنامه خودتون قوانین خاص رو هم در این 2 ماه آخر بگنجونید. گروه خاص دیگه ای رو که در پیش رو داریم، افرادی هستن که مطالعه تطبیقی تا به حال نداشتن، که من فکر میکنم اکثریت بچه ها مشکل اصلیشون در این حوزه میچرخه. یعنی شما شاید تا به حال در آزمون های طبقه بندی یا حتی پیش از اون هر مبحثی رو به طور مجزا خوب کار کردین، رفتی تست طبقه بندیش هم زدی بلدی، اومدی توی آزمون‌های آزمایشی طبقه بندی هم به نسبت خوب بودی، اما وارد آزمون‌های جامع میشی یا زمانی که 2 تا مبحث 3 تا مبحث به صورت ترکیبی نکاتشون با هم میکس میشه توی 1 سوال، اونجا شما گیر میافتید. این جایی هستش که پیشنهاد میکنم به شما به صورت 1 روز در میون 2 ساعتتون رو صرف مطالعه مقایسه اون مبحث کنید، مثلا بخش تعدد و تکرار در جزا، یا انواع قرارها در آیین دادرسی کیفری، یا بحث شرکت ها در قانون تجارت، یا تجدید نظر، واخواهی، فرجام و اعاده دادرسی در بخش آیین دادرسی مدنی. اینها رو شما جدا جدا خوب یاد گرفتین، اما وقتی اینا با هم دیگه ترکیب میشن یا یک مسئله به شما داده میشه و از شما حکم اون موضوع رو میخوان که حالا این مصداق کدوم یکی از این مباحث بود، اونجا شما مداما به شک میافتین. این عدم تسلط میتونه 2 تا منشأ داشته باشه، یا عدم تسلط شما از جایی نشأت گرفته که شما خود اون مبحث رو دقیق نخوندین، یا موقعی هستش که هر مبحث رو دقیق خوندین اما زمانی که کنار هم قرار میگیرن، پروسس مغز شما به نحوی نیست که بتونه نکته رو دقیقاً بره در واقع مچ کنه و هماهنگ کنه با همون مبحث خاص. اینجا پیشنهاد میدم بهتون که حتما اون بحث یک روز در میون مطالعه تطبیقی رو داشته باشید، نمودار برای خودتون درست کنید، خلاصه هایی که توی این مدت جمع آوری کردین دوباره بهش مراجعه کنید و به خصوص از نکات آزمون های آزمایشی دادآفرین به شدت میتونید استفاده کنید، چون یکی از استراتژی های طراحان تست مؤسسه دادآفرین روی این مطالعه مقایسه ای و تطبیقی و ترکیب نکات مختلف در یک تست میچرخه که اکثرا بچه‌ها در این نقطه به مشکل برمیخورن. گروه خاص دیگه ای رو که پیش رو داریم افرادی هستن که در مدنی سهشون احساس ضعف میکنن، یعنی بقیه درس‌ها رو روتین رفته جلو ولی همیشه و همیشه مشکلش با مدنی، به خصوص مدنی سه و به تبع اون 6 و 7. خب من پیشنهاد میکنم کتاب مدنی سه آقای دکتر جورعنوش رو حتما تهیه بکنن و روزی 30 تا 35 سفر رو اون هم فقط در حد 1 ساعت مطالعه نه بیشتر توی برنامهشون بگنجونن، نکات مهمی که از این کتاب در میارن و دیگه وقت خارج نویسی نیست هایلایت کنن و در یک هفته آخر که به مدنی سه دوباره مراجعه میکنیم حتما برگردن و روی این نکاتشون کار بکنن. این گروه هایی که امروز براتون توضیح دادم جزء افرادی هستن که به شدت من توی این 3 سال تجربه که توی حوزه مشاوره دارم در 2 ماه آخر میبینم که بچه‌ها با این مشکلات بر میخورن. حالا شاید شما از این گروه های خاصی که گفتم 2 یا 3 مشکلش رو داشته باشین. خب میتونید برای هر کدوم راهکاری که گفتم رو بنویسید توی برنامه‌تون، علاوه بر اون الگوی قوی، متوسط و ضعیف این مطالب رو هم بگنجونید. و آخرین گروهی که میخوام راجع به صحبت کنم افرادی هستن که واقعا وضعیت علمی مناسبی ندارن، ضعیف هستید، از معدل 7 به بالا بیشتر پیشرفتی نداشتین و رتبه شما تقریبا توی آزمون‌های دادآفرین همیشه بالای 700 بوده، زیر 700 نداشتین. پیشنهادم به این افراد این هستش که اگر امسال واقعا میخوان تمام تلاششون رو بذارن و تا اونجا که جا داره ببینن آیا شانسی هست برای قبولیشون یا نه، عقب نکشین، ناامید نشین، ولی بدونید الان وقت جزوه و کتاب خوندن شما نیست، چون شما اگر قرار باشه برای هر کدوم از این کتاب ها اگر درست بخواین وقت بذارین تقریبا 4-5 ماه زمان لازم دارین. اگر هم بخواید اثرتون باز کنید فقط یه سرهمبندی مختصر مفیدی بونم با هول و استرس داشته باشید، اینم به هیچ درد شما نمیخوره، انگار که شما اون کتاب رو نخوندید. پس تمام تمرکزتون رو الان بذارین روی ماده ها، خود متن مواد، نکاتی که تا به حال خارج نویسی کردیم بعضن از جزوات و کتاب هاتون و تست. باز هم تکرار میکنم ما الان 4 مدل تست مختلف داریم که به شدت میتونه پکیج مفید و موثری باشه. تست های طبقه بندی در هر درس، کتاب های سنجش برتر 93 و 94، کتاب های نکات برترمون و آزمون های حقوقی سال های گذشته حداقل از سال 88 به این طرف. این خودش میتونه به شما نزدیک 3-4 هزار نکته اضافه بکنه و چه بسا که شما تونستین با یک مدیریت استرس و یک مدیریت زمان خوب و یک مدیریت بحران خوب در آزمون اصلیتون از پس این امتحانی که پیش رو دارین بر بیاین. یه صحبت دیگه ای هم دارم راجع به کلاس های نکته و تستتون. اون دوستانی که در مهر یا آبان قصد شرکت در کلاس های نکته و تست دارین، ببینید دوستان خیلی خوبه که ما این کلاس ها رو شرکت کنیم اگر که احساس ضعف میکنیم، ولی واقعا اگر نیازی ندارین به این کلاس ها از روی وسواس شرکت نکنید. اگر میبینید در یک درسی درصد قابل قبولی رو دارین میزنین، ترازتون توی اون درس بالاست، نیازی نداره لزوما بگین من حتما باید 8-6 درسم رو برم کلاس نکته و تست. خب این کلاس ها از شما وقت دارن میگیرن، پس در مقابل این وقتتون شما باید به اون هدفی که میخواین برسین، هدف ترمیم درسی شما هست. اگر میبینید درصد هاتون ضعیفه یا متوسطه، بله اون کلاس ها به شدت میتونن بهتون کمک کنن، اما یک پیشنهاد خوب دارم. زمانی که مثلا در این هفته میخواین کلاس نکته و تست مدنی شرکت کنین، دیگه نیاین هر روز 3 ساعت هم مدنی بخونید، بیاین اون حجم مطالعاتی درس خاصی که میخواین برش کلاس نکته و تست برین و توی طول اون هفته کمتر کنید، توی اون کلاس نکته و تست منباب آموزش بهش نگاه کنید، انگار که دارین برای اون درس یک تایم مجزایی رو وقت میذارین و اینجوری یک تعادلی رو و یک موازنه رو بین 6 تا درستون در 2 ماه آخر ایجاد کنید. خب دوستان، من تا اینجای صحبت ها سعی کردم از کلی ترین مسائلی که شما باهاش در ارتباط هستین و اینکه چند درس بگنجونید، چند درس تست بزنید، چند درس ماده و نکته بخونید برای شما صحبت کنم، موارد خاصی که باهاش بسیار برمیخوریم و توی تحلیل هامون باهاش مواجه میشیم رو خدمتتون یک راهکاری ارائه بدم. اما دوست دارم به عنوان مثال برای هفته اول، دوم، سوم و چهارم جنبندیتون چند تا مثال کوچیک از هر درس بزنم تا شاید بهتر بتونید این برنامه ریزی رو اجرا کنید. ببینید، یک تکنیکی هست در تمام دنیا به نام ریورس انجینیرینگ یا مهندسی معکوس که در صنعت، تکنولوژی و آیتی استفاده میشه، که در دانشگاه‌های تخصصی دنیا در مباحث روانشناسی مطالعاتی از این مهندسی معکوس در برنامه ریزی های درسی هم بچه‌های قوی استفاده می‌کنن و بسیار جوابگو و کارساز هستش. کاری به تعریف مهندسی معکوس ندارم، نمیخوایم خیلی روی اون قضیه تمرکز کنیم. بخوام یک تعریف ساده در حد یک جمله بهتون بگم، میشه از انتها به ابتدای چیزی رسیدن، از کل به جز رسیدن. حالا همین کار رو بیاین توی برنامه درسیتون پیاده کنید. حتما و حتما برای برنامه ریزی دو ماهتون نیاز دارید که از آخر به اول بیاین، یعنی ببینید در 24 ساعت پایانی نیاز به چی دارید، در یک هفته قبل از آزمون نیاز دارین چه مباحث رو مطالعه کنید، همینجوری از هفته 9-8-7 بیاین تا به هفته اول و دوم برسید. حالا من میخوام یک مثال خیلی کوتاه از مباحثی که در هفته اول بهتر مرور کنید داشته باشم که شاید برای شما هم مفید و کارساز باشه. پیشنهاد من برای شما اینه که اگر در مبحث خاصی خیلی گیره به خصوصی ندارین، توی هفته اول و دومتون مدنی 3 و 6 تون رو بگنجونید، چرا که این مدنی‌ها بیشتر از شما تایم میگیرن و انرژی بیشتری باید براش بذارین و هرچی نزدیک آزمون بشین اگر بخواین اینا رو بخونید استرس شما به مراتب بالاتر خواهد بود. پس مدنی 3 و 6 در هفته اول و دوم خیلی منطقی تره که مرور بشه. در هفته 3 و 4 تون میتونید این مدنی 3 و 7 تون رو بگنجونید، یعنی این مدنی 3 فقط در هفته اول و دوم میتونه گنجونده نشه، میتونه در هفته 3 و 4 هم ادامه دار باشه و در 4 هفته تخص بشه. مدنی 3 و مدنی 6 و مدنی 7 اون مدنیایی هستن که در هفته اول، دوم، سوم و چهارم میتونن جنبندی بشن. میتونید در هفته های مثلا 5 و 6 تون بحث وصیت، مدنی 5، مدنی 1، تست های سنجش برتر و نکات برتر و نکته های امسال آزمون های طبقه بندی دادآفرین رو بگنجونید. توی هفته 7 و 8 تون چون هرچی دارین میرین جلوتر به مباحث حفظی و ریزکاری ها نزدیکتر میشین، میتونید مدنی 2 و 4 تون رو بگنجونید که خیلی خاص‌تر و آرام‌تر اونا رو بخونید و یه جنبندی مجددی روی 3 و 6 و 7 تون داشته باشین و روی هفته 9 تون روی مدنی 1, 4, 5 و 8 به اضافه قوانین خاص مدنی 4 کار بکنید. این یک مثالی بود از درس مدنیتون که خواستم آشناتون کنم با اینکه چه جوری مبحث به مبحث از مباحث سنگین‌تر شروع کنید تا به مباحث حفظی تر برسید در روزهای پایانی. یا یه مثال بزنیم توی آیین‌دادرسی مدنی. توی هفته اول و دوم شما میتونید مباحث مشکل دارتون رو بگنجونید که این فرد به فرد متفاوته. مثلا شما میگید من در بحث صلاحیت، در بحث اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و مثلا قوانین خاص مشکل دارم. خب بهتره که اینو در هفته اول و دوم جنبندی بگنجونید به اضافه تست های سنجش برتر و در هفته 3 و 4 تون بهتره که بیان روی تجدید نظر، فرجام، اعاده و واخواهیتون کار بکنید، کاملا خودتون رو روی این مباحث قوی کنید. هفته 5 و 6 تون میتونید روی تأمین خواسته، دستور موقت، بهای خواسته، دعاوی تصرف و ایرادات کار کنید. هفته 7 و 8 میتونید روی ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث، دعوای متقابل، ابلاغ و مواد مهم قوانین خاص به همراه بحث ادله کار کنید و در هفته 9 تون که هفته قبل از آزمون هست میتونید روی همون مباحث شورا و دیوان عدالت نگاه سریعی رو داشته باشین، قانون حمایت خانواده رو حتما دوباره مرور کنید و آرای وحدت رویتون رو حتما بخونید. ببینید اینا باعث میشه که شما از یک روند حافظه بلند مدت به میان مدت و بعد کوتاه مدت برسید. یا مثلا در درس تجارتتون میتونید هفته های اول دوم اسنادتون رو بذارین به همراه شرکت ها. هفته سوم چهارم میتونید تجارت یک رو بذارین به همراه لایحتون. در هفته پنجم و ششمتون میتونید اسناد رو دوباره یک فلشبک داشته باشین، یه جنبندی دوباره، لایه اصلاح رو دوباره یه جنبندی بذارید و مواد مهم تجارت یکتون رو دوباره مرور کنید. هفته هفت و هشتتون چون به مباحث حفظی نزدیک میشین، ورشکستگی شرکت ها و لایحه اصلاحتون رو قرار بدین و در نهایت توی هفته نهتون بحث لایحه، ورشکستگی، ماده 1 تا 20 قانون تجارت و مطالعه تطبیقی شرکت‌های تجاری رو بگنجونید. البته چیزایی که دارم بهتون میگم باز هم متذکر میشم، آدم به آدم متفاوته، بر مبنای بسیاری از فاکتورها میتونه متغیر باشه، ولی از این صحبت‌ها میتونید یک جنبندی داشته باشید، میتونید یک الگوی خاصی رو بگیرید، میتونید مثال‌هاش رو یادداشت بکنید و با یکم بالا و پایین کردن توی هفته‌های متفاوت درسیتون ازشون استفاده کنید. نکته آخری که باید در موردش با هم صحبت کنیم این هستش که در دور اولی که میخواین توی این دوران جمع‌بندی کنید، مواد مهمتون، مواد فرارتون و صرفاً حفظیتون و موادی که توش مشکل دارید رو هر کدوم رو با رنگ‌های خاصی یا با علامت خاصی علامت دار کنید که در دوران جمع‌بندیتون وقتی دوباره مجدداً به اینها برمیگردید بتونید بر اساس اون علامت گذاری هایی که کردین در هفته های پایانی فقط به اون مواد در واقع اشراف بیشتری داشته باشین یا روی اونها تمرکز بیشتری بذارین، یا اگر از خودتون مطمئنین موادی که راحت تر بوده براتون در کردنش از اونها سریع تر بگذارین و روی این مواد وقت بیشتری صرف کنید. هرچقدر نشانه گذاری هاتون، نمودار کشیدنتون، خلاصه برداریتون، نکته برداریتون بهتر باشه، در دو ماه آخر شما مسیر راحت تری رو طی خواهید کرد. اما هرچقدر با ابهام و گنگی به خصوصی بخواین این مسیر رو جلوتر برین، هر روز اوضاع بدتر میشه. خب دوستان عزیز، اینها نکاتی بود که من میتونستم در حد اقل ترین زمان ممکن، اون هم با کلی ترین شکل ممکن برای شما در نظر بگیرم و امروز راجبش صحبت کنم. در نهایت براتون باز هم آرزوی قبولی در آزمون کانون رو دارم. امیدوارم که با خودباوری، اعتماد به نفس و توکل به خدا بهترین آزمون زندگیتون رو پیش رو داشته باشین. خدا نگهدار همه شما.